ببینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد.
دروغ آوری ببینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد.
دروغ آوری ببینم صدام در نمیاد.
خب به نیمه دوم اومدیم پس از گفتگویی که با ایرج مهدیان داشتیم. ساعت 8 و شاهین بشیری و تازه ترین خبرها.
سلام و صبح بخیر. گزارش سالانه‌ای در زمینه حاکمیت قانون که روز دوشنبه انتشار یافت، جمهوری اسلامی را از نظر مراقبت از حقوق اساسی در رتبه آخر جهان قرار داده است. در گزارش شاخص حاکمیت قانون وابسته به پروژه عدالت جهانی که با کمک هزینه ای از بنیاد بیل و ملیندا گیتس تأمین می شود آمده است، اجرای قانون در جمهوری اسلامی اغلب جهت سوء استفاده علیه شهروندان به کار می رود. بریتانیا از جمهوری اسلامی خواسته است تظاهر کنندگانی را که روز یکشنبه در تهران دستگیر شدند آزاد کند. این تظاهر کنندگان به مناسبت دومین سالگرد انتخابات اختلاف برانگیز 22 خرداد در نقاط مرکزی پایتخت ایران گرد هم آمده بودند. آلیستر برت، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه، روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت که گزارش‌های عمیقاً نگران کننده و موثق از دستگیری‌ها و خشونت علیه تظاهرکنندگان در دست است. گزارش منابع خبری در ایران حاکی است که یک سوم از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی فاقد شرایط نامزدی در انتخابات مجلس نهم هستند. بر اساس مصوبه مجلس مبنی بر تغییر شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس در دوره نهم، حدود 103 نماینده فعلی مجلس فاقد شرایط لازم برای ثبت نام در این انتخابات هستند. این افراد یا دوره کامل 4 ساله نمایندگی خود را به طور کامل طی نکردند و یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد هستند. در آمریکا اعلام شد که هکرها یا راهزنان رایانه‌ای به تارنمای مجلس سنای آمریکا نفوذ کردند. یک مسئول امنیتی سنای آمریکا ضمن تایید این موضوع گفت هکرها هیچ اطلاعات حساسی را از این راه به دست نیاوردند. روز دوشنبه یک گروه که خود را لولز سیکوریتی می نامد، مسئولیت رخنه به سایت عمومی سنا و همچنین تارنمای شرکت سونی بر روی شبکه اینترنت را بر عهده گرفت. اهدا کنندگانی از 4 گوشه جهان که در کنفرانس اتحاد جهانی واکسن و ایمنسازی شرکت کرده بودند، روز دوشنبه در لندن تعهد کردند 4,300,000,000 دلار به برنامه‌های حفاظت از کودکان کشورهای فقیر در مقابل بیماری‌ها اختصاص دهند. این مبلغ تضمین می‌کند که 250 میلیون نفر از فقیرترین کودکان جهان تا سال 2015 در برابر بیماری‌هایی چون سرخک، ذات‌الریه و تب زرد واکسینه می‌شوند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تقبیح رفتار همحزبی خود در کنگره گفت اگر به جای این عضو مجلس نمایندگان بود از سمت خود استعفا می‌داد. اشاره آقای اوباما به آنتونی وینر نماینده مجلس آمریکا است که از طریق اینترنت اقدام به ارسال پیام‌ها و عکس‌های ناشایست می‌کرده است.
سپاسگزارم از شاهین عزیز که در نیمه آخر صبحانه با خبر هم در کنار ما بودی. اما در نیمه آخر چه مطالبی رو براتون تدارک دیدیم که عمدتاً مطالب بین‌المللیه. فشار بر رژیم معمر قذافی. آمریکا از کشورهای آفریقایی خواسته دیپلمات‌های وفادار به آقای قذافی رو از کشورشون اخراج کنند. و در ترکیه عدالت و توسعه پیروز رقابت‌های انتخاباتی پارلمانی شد. امیدوارم که در نیمه آخر هم همچون نیمه های پیشین، اول و دوم ما رو ترک نکنین، در کنار ما باشید و با هم این صبحانه با خبر رو به خوبی و خوشی پایان ببریم. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در چارچوب تلاش‌هایی که داشته، البته تلاش‌های دیپلماتیک خودش، فشار بر رژیم معمر قذافی رو افزایش داده و روز دوشنبه هم از کشورهای آفریقایی خواسته تا دیپلمات‌های وفادار به رهبر لیبی رو از پایتخت خودشون اخراج کنند. خانم کلینتون این مطلب رو در کنفرانس اتحادیه آفریقا در آدیس ابابا پایتخت اتیوپی بیان کرده. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی داره در همین ارتباط.
اگرچه سرهنگ قذافی با لجاجت به ادامه حکومت 40 ساله خود اصرار می‌ورزد، ولی در همان حال حلقه محاصره او هم تنگتر و تنگتر می‌شود. برخی از محافل مطبوعاتی در واشنگتن میگویند که تهاجم دیپلماتیک وزیر امور خارجه آمریکا علیه معمر قذافی از بمباران‌های ناتو مؤثرتر بوده است. خانم کلینتون روز دوشنبه در کنفرانس وزیران امور خارجه اتحادیه آفریقا که در آدیس ابابا پایتخت اتیوپی برپاست، از دیپلمات‌های آفریقایی خواست تا روابط دولت‌های مطبوع خود با رژیم قذافی را قطع کنند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت آفریقا باید به بسیاری دیگر از کشورها در جهان بپیوندد و به رابطه با قذافی پایان دهد، چرا که او مشروعیت خود را به خاطر حمله علیه شهروندان لیبی از دست داده است. خانم کلینتون خطاب به وزیران خارجه اتحادیه آفریقا از آنها خواست تا به آتش‌بسی واقعی اصرار ورزند و از قذافی بخواهند که از قدرت کنار برود. او همچنین از دولت‌های آفریقایی خواست تا روابط خود را با دیپلمات‌های طرفدار رژیم قذافی به حال تعلیق درآورند و آنها را از کشور خود اخراج کنند و ارتباط با شورای ملی مرکب از مخالفان قذافی را افزایش دهند. تعدادی از کشورهای مهم مانند ایالات متحده، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا شورای ملی لیبی را به عنوان حکومت انتقالی به رسمیت شناختند. روز دوشنبه وزیر امور خارجه آلمان نیز با دیداری غافلگیر کننده از پایتخت موقت مخالفان قذافی اعلام داشت که برلین دولت موقت انتقالی را به عنوان نماینده رسمی مردم لیبی به رسمیت می‌شناسد. اسوشیتد پرس گزارش داد که امارات متحده عربی هم شناسایی رسمی شورای ملی لیبی را اعلام کرد و به سفیر لیبی 72 ساعت مهلت داد تا ابوظبی را ترک کند. در همین حال نیروهای دولتی لیبی با توپخانه مواضع مخالفان حکومت را به زیر آتش گرفتند. مخالفان قذافی تقریباً 1/3 لیبی را در بخش خاوری کشور و همچنین بندر بزرگ مصرافه را در کنترل دارند و می‌گویند که بخش‌هایی از مرکز ساحلی و نفتی زاویه در 30 کیلومتری غرب ترابلس را هم تصرف کردند. به این ترتیب نیروهای مخالف اکنون در یک نقطه حمله علیه پایتخت لیبی قرار گرفتند و راه تدارکاتی از تونس را هم قطع کردند. زمان پایان حکومت قذافی در لیبی قابل پیش بینی نیست، ولی می توان پذیرفت که سرانجام قدرت سرهنگ معمر قذافی با شتاب رو به افول است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
انتخابات پارلمانی ترکیه با پیروزی حزب عدالت و توسعه پایان پیدا کرد. در انتخابات روز یکشنبه از حدود 50 میلیون واجد شرایط رأی دادن نزدیک به 43 میلیون نفر از شهروندان ترکیه شرکت کردند. در این انتخابات چند تن از نامزدهای احزاب سیاسی که همکنون در زندان هستند هم پیروز شدند و به پارلمان راه پیدا کردند. از مهمترین چالش‌های دولت جدید آقای اردوغان حل مسئله اقلیت کرد در ترکیه است. تغییر قانون اساسی و ادامه شکوفایی اقتصادی در اون کشور هم مسائل دیگه‌ایه که باید دولت جدید ترکیه به اون بپردازه. گزارش جمشید زند رو بشنوید.
رجب طیب اردوغان بار دیگر پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی ترکیه را در میان هزاران تن از هوادارانش که در مقابل مقر این حزب گرد آمده بودند جشن گرفت. حزب عدالت و توسعه با کسب 50% از آرا و 326 کرسی پارلمانی برای سومین دوره متوالی دولت تک حزبی ترکیه را تشکیل خواهد داد. دو حزب عمده اپوزیسیون هم گرچه نتوانستند درصد بالایی از آرا را به دست آورند، ولی حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه، با کسب نزدیک به 26% آرا موفق شد 135 کرسی پارلمانی را از آن خود کند. حزب ناسیونالیست حرکت ملی هم به راحتی از حد نصاب 10% که برای راهیابی به پارلمان لازم است عبور کرد و 53 نماینده به پارلمان فرستاد. در میان نمایندگان جدید پارلمان ترکیه چند نفر از زندانیان سیاسی هم دیده می شوند. مصطفی بالبای، روزنامه نگاری که به اتهام دست داشتن در طرح کودتای ارتش علیه دولت اردوان 2 سال پیش بازداشت شد، پروفسور محمد حبرال، کاندید حزب جمهوری خواه خلق و یک نماینده از حزب حرکت ملی. اما بهترین نتیجه انتخابات را نامزدهای مستقل طرفدار حزب صلح و دموکراسی به دست آوردند. این حزب که در انتخابات پیشین توانسته بود برای نخستین بار در تاریخ مدرن ترکیه با فرستادن 21 نماینده به پارلمان خواسته های اقلیت کرد ترکیه را در صحن علنی پارلمان مطرح کند، این بار با 36 نماینده در پارلمان ظاهر می شود. این پیروزی چشمگیر و ارزندام کردها در صحنه سیاسی ترکیه تمامی احزاب کوچک و بزرگ آن کشور را به فکر حل مسئله اقلیت کرد در آن کشور انداخته است. چنگیز آکتار، تحلیلگر سیاسی ترک و استاد دانشگاه در استانبول، پیروزی کردها را قدم بزرگی برای آغاز گفتگوها با دولت می داند و می گوید
It's good that the Kurdish party through independent candidates.
این که حزب کردها از طریق نامزدهای مستقل تونسته این دوره بیش از دوره قبل در پارلمان نماینده بیاره چیز خوبیه و حتما سرمایه است برای گفتگوهای آینده. اما گفتگو فقط بستگی به اونا نداره. گفتگو عمدتاً و به خصوص بستگی داره به آقای اردوغان و اینکه او بپذیره بر سر میز مذاکره بنشینه.
To sit at table.
رجب طیب اردوغان هم یک شنبه شب در سخنرانی پیروزی حزبش در استانبول بدون اشاره مستقیم به مسئله کردها در ترکیه گفت ما یک قانون اساسی آزاد تهیه خواهیم کرد تا تمام اقشار و طبقات جامعه را در بر بگیرد.
özgürlükçü bir anayasayı hep birlikte yapacağız. Bu anayasada herkes kendisini bulacak.
و افزود منافع همه در شرق و غرب کشور در این قانون اساسی گنجانده خواهد شد. آقای اردوغان گرچه می‌خواست با کسب 2/3 کرسی‌های پارلمانی به تنهایی قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد، ولی اکنون مجبور است با دیگر احزاب حاضر در پارلمان وارد گفتگو و چانه‌زنی شود. حزب صلح و دموکراسی که قشر وسیعی از کردهای ترکیه را نمایندگی می‌کند، بیش از دیگر احزاب آن کشور در صدد تغییر قانون اساسی است و به گفته تحلیلگران آقای اردوغان اکنون باید به طور جدی وارد مذاکره با این حزب شود. از دیگر چالش‌های پیش روی دولت جدید حفظ شکوفایی اقتصادی ترکیه است که در چند سال گذشته رشدی کم سابقه داشته. آقای اردوغان وعده داده است تا سال 2023 ترکیه را در میان 10 اقتصاد بزرگ جهان قرار دهد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do defendre
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
اما موسیقی که در این لحظه برای شما آماده کردیم تا یه مقدار شما رو سر کیف بیاریم و از خواب آلودگی جداتون کنیم و به هر حال آمادتون کنیم که راهی بشین سر کارتون، به هر حال محل تدریس، تحصیل، هر جایی که دلتون میخواد برید و یک صبح پر انرژی رو میخواین داشته باشید، از کریس ریا، خواننده و ترانه‌سرای بریتانیایی 59 ساله است که کارنامه پرباری تو موسیقی راک تو بریتانیا و اروپا داره. صدای شاخص، قوی و متفاوت ریا طرفداران زیادی در 3 دهه گذشته در جهان داشته. این ترانه‌ای که خواهید شنید اسمش است جوزفین که اسم دختر کریس ریا است و اون این ترانه رو برای دخترش خونده. بشنوید جوزفین رو از کریس ریا. کریس ریا خواننده بریتانیایی از دخترش و برای دخترش جوزفین میخونه از صبحانه با خبر امروز. خب بعد از شنیدن این ترانه زیبا از کریس ریا اجازه بدید بریم برنامه مراد ویسی رو بشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به خود رو کردن که بهترین
فرصت برای
خون آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
ما فرض مسلمان
24 خرداد روزی است که محمود احمدی نژاد مخالفان خود را خس و خاشاک نامید.
در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
محمود احمدی نژاد این سخنان را درست یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و در جمع هواداران خود در میدان ولیعصر تهران عنوان کرد. او گفت ملت یک پارچه است و در یک مسابقه فوتبال 50,000-70,000 تماشاچی می روند و آن کس که تیمش باخته عصبانی است و به هر دری می زند. احمدی نژاد همان روز و قبل از برگزاری جشن پیروزیش در میدان ولیعصر درباره معترضین به نتایج انتخابات گفته بود این افرادی که به خیابان‌ها آمده اند حتی به اندازه شرکت کنندگان در یک شعبه اخذ رأی هم نبودند، چرا که شعبه اخذ رأی 5000 نفری در تهران داریم، حالا 2-3 هزار نفر می آیند مثل مسابقات فوتبال شلوغ می کنند. یک روز پس از این اظهارات محمود احمدی نژاد، صدها هزار نفر از معترضان به نتایج انتخابات به دعوت میرحسین موسوی و علارغم صدور مجوز از سوی وزارت کشور در حد فاصل میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران دست به تجمعی میلیونی زدند. این تجمع که بعدها به تظاهرات میلیونی سکوت معروف شد، در پایان به دلیل تیراندازی نیروهای بسیجی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد و تعدادی از مردم کشته شدند. همان شب دانشجویان کوی دانشگاه تهران نیز در اعتراض به نتایج و تقلب در انتخابات دست به تجمع زدند. اما این تجمع نیز با حمله مشترک نیروهای انتظامی، لباس شخصی ها و بسیجی ها به خشونت کشیده شد. نیروهای مذکور با ورود به کوی دانشگاه دانشجویان منتقد و معترض را مورد ضرب و شتم قرار داده و 100 تن از آنها را بازداشت کردند. کمی بعد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با دانشجویان حمله به کوی دانشگاه را تقبیح کرد و قول داد که آن را پیگیری کند.
اشاره کردید شما به مسائل کوی دانشگاه یا از این قبیل مسائلی که حالا کوی دانشگاه رو تکرار کردن، تخلفات یا حتی جنایاتی در خلال این حوادث از سوی نیروهای ناشناس انجام گرفته، این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد. منتها کارا رو باید درست با دقت با مراقبت پیش برن. در کوی دانشگاه قطعا تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن.
اما بعدها در فیلمی که از حمله لباس شخصی ها و بسیجی ها به کوی دانشگاه تهران منتشر شد، معلوم شد برخلاف سخنان آیت الله خامنه ای، حمله کنندگان نه نیروهای ناشناس بلکه نیروهای پلیس و بسیج بودند. با آنگونه که یکی از حمله کنندگان در فیلم میگوید، حمله به دستور مستقیم سرتیپ پاسدار عزیز رجب‌زاده فرمانده پلیس تهران بوده است. بعدها با وجود قول آیت الله خامنه‌ای برای پیگیری این موضوع و تشکیل پرونده قضایی، هرگز اسامی حمله کنندگان به کوی دانشگاه تهران مشخص نشد و مجازاتی نیز برای آنها اعلام نگردید. اما در مقابل 40 تن از دانشجویان بازداشت شده محاکمه و جمعاً به بیش از 10 سال زندان محکوم شدند.
و قطعه بامدادی از توماج طاهباز.
این روزا دوباره صحبت از خشونت و خشم و البته زدن و بستن و گرفتن و بردن زیاده. با گذشت 2 سال از انتخابات سال 88 و اعتراضا و سرکوبای بعد از اون، موضوع خشونت دوباره به یه بحث مهم و عمومی تبدیل شده. البته نه اینکه قبلا همچین بحثی وجود نداشت، اونم تو جامعه ایران. خیر، همیشه بود. هممون اینو میدونیم. کافیه از یکی دو تا خیابون تو یکی از شهرهای بزرگ ایران رد بشین تا خشونت رو با تمام وجود حس کنین و ببینین. اما این بار این خشونت لخت و عور صورتش رو به نسلی نشون داد که تو این سالا تازه داشت بزرگ میشد. توماس هابز فیلسوف انگلیسی تو کتاب مشهورش به اسم لویاتان میگه که آدم طبیعت دیو صفتی داره و برای کنترل این طبیعت ناآرام باید از مجموعه قوانین و مقررات استفاده کرد. البته این نگاه تند و خشن به انسان به قول آقای هابز دیو صفت رو میشه از اون طرف هم دید، یعنی آدمی که همه قدرت تو دستاشه، قوانین رو به نفع خودش وضع کرده، مقررات رو هر جوری که دلش بخواد اجرا میکنه و خلاصه هر جوری که دلش خواست با آدمای دیگه‌ای که از قدرت نصیبی نبردن برخورد میکنه. منم این روزا مثل خیلی های دیگه فکرم مشغول این موضوع خشونته. تو روزای گذشته یه بار با یکی از دوستای روانکاوم در مورد این موضوع صحبت کردم. یه چیزی گفت که به نظرم جالب اومد، که خیلی وقتا کسی که دست به خشونت میزنه دنبال کمک میگرده. در واقع کسی که نمیتونه با مشکلات روحیش کنار بیاد میخواد به یه شکلی یا به هر شکلی نظر آدمای اطراف رو به خودش جلب کنه. این موضوع شامل فقط فرد نمیشه و میتونه یه گروه مشخصی از آدمای جامعه رو در بر بگیره. آدمایی که تو جامعه بزرگ اطرافشون احساس میکنن جایی ندارن یا خیلی ها بهشون اهمیت نمیدن. روزهای آینده حتما فرصت میکنیم تا درباره خشونت بیشتر صحبت کنیم، اما امروز صبح رو با ایمجین از جان لنون با اجرای Playing for Change ادامه میدیم. تصور کن که همه برای امروز زندگی میکنن، تصور کن که چیزی برای کشتن یا مردن وجود نداره. شاید فکر میکنی این یه رویاست، ولی فقط من نیستم که همچین رویایی داره. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all. But I'm not the only one. Hope someday you'll join us.
خب این ترانه هم که شنیدید، همونطوری که میدونید ورژن ایرانی این ترانه رو که به نوعی تحت تأثیر این ترانه سروده شده، یغما گلرویی سروده تحت عنوان تصور کن، که با صدای سیامش قمیشی شنیدید. اما از خیام بشنوید که میگوید صبح هست دمی بر می گل رنگ زنیم، وین شیشه ناموننگ بر سنگ زنیم، دست از عمل دراز خود باز کشیم، در زلف دراز و دامن چنگ زنیم. با سپاس از شما محمد زرقامی هستم، با سپاس از همکارانم سردبیر